ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص دارد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرار است مارتین گریفیتس، رئیس اداره مانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، فردا گزارش خود را در مورد افغانستان به سازمان ملل ارائه کند. استیفان دوچارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز 28 جنوری به خبرنگاران گفت که این نشست فردا ساعت 11 صبح به وقت نیویورک دایر می شود. در این جلسه جانتی سورپیو، مدیر اجرایی سازمان نجات کودکان، عمر عبدی، معاون صندوق حمایت از کودکان یونیسف حضور داشته و سوفیا پینیرو، رئیس اداره پاملرن، نیز به طور آنلاین شرکت خواهد کرد. پس از ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان و ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان، در هفته گذشته یک هیئت سازمان ملل متحد به رهبری مارتین گریفیتس به کابل رفته و با شماری از مقامات ارشد طالبان دیدار کرده است. شاهراه سالنگ به دلیل برف شدید برای ترافیک بسته است. مقامات وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان ناوقت شب گذشته بر رادیو آزادی گفتند که موترهای کوچک در سالنگ ها اجازه تردد را دارند. بر اساس پیشبینی شماری از اداره های بین المللی هواشناسی، امروز سالنگ ها شاهد برفباری شدید و فردا برفباری خفیف خواهد بود. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان میگوید که امروز 16 میلیون دلار را لیلام میکند. این بانک روز گذشته در توییتر خود از لیلام این پول خبر داد. دی افغانستان بانک از بانک های تجارتی، شرکت های صرافی و خدمات مالی خواسته تا در این مناقصه شرکت کنند. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان در هفته گذشته نیز 15 میلیون دلار را لیلام کرد و برای حفظ ارزش افغانی در برابر دلار، هر چندگاهی یک مقدار دلار را به طور لیلام به بازار عرضه می کند. دیروز در بازار صرافی سرای شهزاده کابل یک دلار آمریکایی به 89 افغانی و 65 پول مبادله شد. پیترو پاول، فرمانده سابق اردوی چک و طرفدار غرب که از کمک به اوکراین حمایت می کند، با شکست آندری بابش، میلیاردر و صدر اعظم سابق، در انتخابات ریاست جمهوری چک برنده شد. پیترو پاول 61 ساله شام گذشته 28 جنوری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، در سخنرانی به هوادارانش گفت:
من نه تنها از کسانی که به من رای دادن، بلکه از کسانی که به من رای ندادن اما برای رای دادن بیرون آمدن تشکر می کنم. زیرا واضح است که آنها به دموکراسی و آنچه که در این کشور می گذرد اهمیت می دهند.
آندری بابش، میلیاردر و صدر اعظم سابق، شکست خود را در انتخابات پذیرفته است. باز هم خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص دارد. اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. شدت سرما در افغانستان هنوز پایان نیافته و گفته می شود که تا پایان این هفته حداقل 24 ولایت این کشور شاهد برفباری و ریزش باران خواهد بود. بر اثر این بارندگی های 3 هفته اخیر، ده ها تن جانهایشان را از دست داده و ده ها هزار راس مواشی نیز تلف شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس پیشبینی شماری از سازمان‌ها و ادارات بین‌المللی هواشناسی، امروز و فردا در بیشتر ولایات افغانستان احتمال باریدن برف وجود دارد. پیشبینی باریدن برف و ریزش باران در حال می شود که به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان، در 3 هفته گذشته حداقل 166 تن به دلیل سرمای شدید جانهایشان را از دست دادند. ملا جانان سائق، رئیس مرکز عملیاتی وضعیت اضطراری در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که علاوه بر بارندگی ها، نشاط گاز و آتش سوزی نیز تلفات جانی در قبال داشته است.
در 24 ولایت بر اثر بارش برف و باران و گاز حدود 166 نفر شهید و 22 تن مجروح شدند و بیش از 100 خانه به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. به 4000 خانواده آسیب دیده توسط وزارت حوادث و مؤسسات کمک رسانی شده است.
آژانس خبری فرانس پرس تعداد حیوانات تلف شده در اثر سرمای شدید اخیر را حدود 80 هزار راس گزارش داده است. امروز و فردا در مناطق مرکزی افغانستان بارش شدید برف پیش بینی شده و به گفته وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، ولایت فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، پکتیکا، پکتیا و غور شاهد بارندگی برف خواهند بود و در برخی از این ولایات باریدن از 5 تا 20 سانتی متر برف پیش بینی شده است. همچنان پیش بینی می شود که برخی از ولایات شمال افغانستان شاهد ریزش باران خواهد بود. کارولین گلاک، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، روز جمعه در بامیان گفت که زمستان امسال در افغانستان بسیار سرد است.
This winter has been the coldest in Afghanistan.
زمستان امسال سردترین فصل در بیش از 10 سال گذشته بوده. دست کم 160 تن جان باختند و هزاران راسماوشی هم در نتیجه سرما از بین رفتند.
کارولین گلاک از نهادهای کمک رسان خواسته تا در زمستان سرد امسال به افغانهای بی‌بضاعت کمک کنند. از ماه گذشته به این سو که طالبان کار زنان را در سازمانها و نهادهای غیر دولتی خارجی و داخلی ممنوع کردند، کمکهای خارجی با نیازمندان افغان مختل شده. اما شماری از نهادهای کمک رسان پس از بازدید امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و بعد همسفر مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان به کابل، کار را در افغانستان از سر گرفتند.
کارولین گلاک، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که زمستان امسال بدترین و شدیدترین زمستان در 10 سال اخیر در این کشور است. بنابراین باید با مردم بی‌بضاعت افغانستان کمک نقدی شود. در شرایطی که بین نهادهای امدادی و طالبان در مورد کار زنان در مؤسسات اختلاف نظر وجود دارد، آیا سازمانها و نهادهای امدادرسان این امکان را دارند تا به درخواست سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پاسخ مثبت دهند؟ این پرسش را آرش همایون در آغاز صحبت از محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده است.
کمک های نقدی یک کمک عاجل است و بدون تلف شدن وقت میتونه به دسترس نیازمندان و فامیل ها قرار بگیره. یک پیشنهاد خوب است اگر مؤسسات بین‌المللی و مؤسسات کمک رسان این موضوع را در نظر بگیرن، به خاطر از اینکه اگر تا تهیه مواد صورت میگیره و انتقال پیدا میکنه با محل، یک پروسه بسیار طولانی است. از خاطر برای از اینکه زودتر می کمک ها و فامیل ها و ضرورت مند ها برسه، باید پیسه نقد توزیع شود تا که ضرورت عاجل شهروندان که یا هموطنانی که به کمک ها ضرورت دارند مرفوع شود.
آقای اطمر، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز از سکتور خصوصی خواست تا در این زمستان سرد به مردم کمک کنند. این حرکت چقدر میتونه مؤثر باشه؟
گرچه یک پیشنهاد بسیار خوب است که کسایی که ناسورتمند هستند و امکانات مالی خوبتر دارند بتانند هموطنهایی که اونا محتاج هستند در زمستان اونا را کمک بکنند، ولی فرهنگ تا اندازه در کشور ما جا نفتاده و من گمان میکنم که مردم بیشتر چشم توقعشان به کمکهای خارجی و به کمک دولت است. ما باور به این دارم که دولت امکانات زیاد مالی داره، بخاطر از اینکه مسئله وشد و زکات اینا بسیار جدی تعقیب میکنن و ایره به دست میارن و همچنین مالیات و مسائل دیگر هم در اواخر بیشتر و بیشتر بالای مردم تطبیق میکنن. گمرکا و بنادر تجارتی هم به دسترسشان است و از مافیاهای گذشته و اختلاس و فساد گذشته خبر نیست. این پول مستقیما به خزانه دولت میرسه و ما فکر میکنم این بسیار ممکن است که دولت خودش دست به کار شوه، منتظر عکس العمل و یا کمک تجار ملی نباشن. و گرچه تجار ملی هم میتونه کمک های خود برسانه، ولیکن او کمکی که دولت امکانات پولی دولت داره تجار ملی را نداره. ما فکر میکنیم مسئولیت دولت است که باید دمی زمستان سرد به هموطنا کمک و مساعدت خود دریغ نکنه و ایره من از یک مسئولیت بدانه و این کمک ها را شروع بکنه و با مردم نیازمند این کمک ها را برسانه.
آقای اتمر به دلیل سردی هوا بیماری سینه و بغل و سایر بیماری های مشابه افزایش یافته. شماری از دکتران میگن که باید اطفال را گرم نگه داشت. چرا طالبان نمیتوانند با تهیه مواد سوخت با نیازمندان کمک کنند؟
دولت امکانات سنگ زغال دارد، دولت امکانات توزیع تیل دارد، دولت امکانات توزیع چوب و محروقات دارد. امکانات به دست دولت است، چنانچه در ماهای گذشته و سال گذشته بازارها تن زغال سنگ اینا بردن با پاکستان فروختن و امروز که خود ما محتاج هستیم مردم با این نیاز دارن. این مسئولیت دولت است که برای نیازمندایی که اینا ضرورت دارن و توانمندی مالی هم ندارن در این زمستان کمک برسانند. من فکر میکنم این دولت میتونه که از ذخایر زغال سنگ به شکل بسیار عاجل ایره یک برنامه ریزی بکنه و بر مردم زغال سنگ توزیع بکنه، یا مفت و یا هم به قیمت بسیار ارزان، برزی که منابع خود کشور است و مردم فقیر کشور حق دارن که از این منابع استفاده بکنن. صرف دولت باید ایره برنامه ریزی بکنه و یک طریق ای کمک ها را به نیازمندان برسانه که او بسیار شفاف باشه و از به اصطلاح از دست برد فراد مغرض و فاسد جلوگیری صورت بگیره.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بله، رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را خواهید شنید. اما قبل از آن یک گزارش دیگر. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک مکتوب به پوهنتون‌های خصوصی دستور داده که دختران را در امتحان کنکور پوهنتون‌هایشان اجازه شرکت ندهند. اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی با ابراز تأثیر از این تصمیم میگوید ادامه این وضعیت منجر به سقوط پوهنتون‌های خصوصی می شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان این موضوع را تایید کرده است. بیشتر در این گزارش.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پوهنتون‌های خصوصی دستور داده که تا امرسانی دانشجوی جدید جذب نکنند و به دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور شمولیت در این پوهنتون‌ها داده نشود. در مکتوب این وزارت گفته شده که این تصمیم از سوی رهبری وزارت تحصیلات عالی گرفته شده و در صورت تخطی از آن توسط هر پوهنتون خصوصی با آن برخورد قانونی خواهد شد. محمد کریم ناصری، سخنگوی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی، به رادیو آزادی گفت که این مکتوب به پوهنتون‌های خصوصی رسیده است. آقای ناصری میگوید که این تصمیم مسئولان پوهنتون‌های خصوصی را نگران کرده و در صورت ادامه این وضعیت بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی بسته خواهند شد. آقای ناصری میافزاید:
در افغانستان دو خصوصی پوهنتون و اتحادیه و مسئولین
اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان و مقامات آن همگی نگران این مکتوب هستند، زیرا اکثر این پوهنتون‌ها به ویژه پانزه طب را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر این وضعیت ادامه یابد بسیاری از پوهنتون‌های خصوصی سقوط خواهند کرد.
اکثریت پوهنتون تړل خواهد زیاد سقوط خواهد زی.
سخنگوی اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی می‌افزاید در صورتی که ممنوعیت رفتن دختران به مکاتب ادامه بیابد شرکت دختران در کنکور نیز محدود می‌شود. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این نامه را تایید کرده اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرد که این ممنوعیت در داخل و خارج از افغانستان واکنش گسترده‌ای را برانگیخت و تعداد از استادان پوهنتون نیز در اعتراض به این تصمیم طالبان استعفا دادند. عبیدالله وردک، استاد پیشین پوهنتون کابل که به دلیل بسته شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران استعفا داد، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به جای گوش دادن به سخنان استادان معترض و اجازه دادن تحصیل دختران، در تلاشند تا جلوی اعتراضات را بگیرند.
روی خپل فیصله په بیرته اخیستلو باندې
آنها در مورد برداشتن تصمیم خود فکر و بحث نکردند. تمام فشار آنها این است که چگونه جلوی اعتراضات را بگیرند و چگونه کسانی که اعتراض کردند باید سرکوب شوند.
هفته گذشته 182 استاد پوهنتون نیز در نامه به سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند تا طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به دختران و زنان اجازه تحصیل و کار بدهد. در این نامه از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن خواسته شده که در کنار زنان بیستند و تا زمانی که به حقوق بشری همه افغانها احترام نگذارند طالبان را به رسمیت نشناسند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان نیز در تازه ترین توییت خود به توسعه زنان در قطر اشاره کرده و گفته است که اگر طالبان با دستورات خود این نیروی فعال را در افغانستان نابود کند، مردان و زنان نیز می توانند در جهت صلح و آرامش در این کشور گام بردارند. حکومت طالبان در 1.5 سال گذشته دختران بالای صنف ششم را از تحصیل و زنان را از کار در شمار از ادارات دولتی و در تصمیمات اخیرشان زنان را از رفتن در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی نیز منع کرده است. این در حالی است که با وجود فشارهای بین‌المللی طالبان نگفتند که چه زمانی این محدودیت‌ها را بر زنان حذف خواهند کرد.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه های هوای تازه و ساعت درسی. نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل میکنند و یا هم کار میکنند که این تجلیلهای خوشی با خشونت میانجامد. عواقب این گونه تجلیلها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو میسازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ برنامه هوای تازه را برایتان من رویا مدومی تهیه و تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. شرط بندی ها روی موضوعات خاص و تجلیل از خوشی ها بین جوانان بعض اوقات به خشونت می انجامد و یا هم به گفته یه مردم عام کاکنشان دادن خود به همسن و سالان و دیگران باعث درگیری بین جوانان شده و حتی بعض اوقات سبب دشمنی های بزرگ بین خانواده ها می گردد. یلدا غفوری فارغ پهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است امو متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز ما استفاده میکنن بس بود بودن در این چیزا میبینن. طرف خانه میامدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همه تو ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اصنای پیشکان زدن از اینا یک آدم که از سرک تیر می شد اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی ما بچم دید خود دیدم او آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن آیا ارزش از ایره داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن.
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیزا آمد اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر ها ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر ها می است که وقت اون قسم وقتی که یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که حاسیب می بینه چقدر بر از او آدم سخت تر می شه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه ایلا میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که این فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود که حال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین. لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی دوست ما، رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم ما خبر نه. زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس پدر شا بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر عروس که بود پدر شا بود، امیری سفید در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمی دانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگران متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرکا پتاقی وازی و فیرای و شادیا نکنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتند. خوب نیست به نظرم به ای که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند، عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر است. اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از بزندان میره ولی وقتی که بزندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که ما یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه، پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست، اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش موثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه و فامیل است و والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل هایشان یا اولادایشان جوانایشان باش خاص افرادی که در بیرون نشسته برخواست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستن که تازه به پنتون میرن باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخواست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوان که مثلا از فامیل ما باشه، ما اگر کنترل شه به دست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن، اطفال خود جوانان خود کنترل کنن. بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم، معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می رویم و شرح موضوع را در درس استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و این درس ما بالای 3 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث میکنیم. و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپا میباشند. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث‌شاه نامیده می شد و ابوریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که دانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات می کنم بعد از تحمورس به قدرت می رسه و تحمورس یک وزیر مدبر لایق به نام شهیداسپ داشت که این شهیداسپ نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بده. بعد از تحمورس یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از اون که زحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، این خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند تا این که کابه آهنگر چرم روی پای خود به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود دارن و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندن و همون منطقه که مربوط از اون میشد اون تحت سلطه خود در آوردن. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد انتقام میخواد از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسن. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از 3 جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دهی خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشاس بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی میکردند. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردن جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردن و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیه یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ که این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهات که کیکاووس انجام دادی بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به آسمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود برطرف کرد و در اینجا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد بزده تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه، که خود سیاوش شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد. ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود، این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و ای با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی به قدر رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سوم که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشد عبارت از خاندان اسپه می باشد. اولین پادشاه این خاندان لهراسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قدر رسید و بعض از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده بود. زمانی که به قدر می رسه و کشته می شه، دو پسر از ای به جامعه مانه، یکی زریوری بود و دیگه هم ویشتسپه یا گشتاس بود. زریوری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو برش ذکر شده و ویشتسپه یا گشتاس که بود ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی را در انکشافش و انتشارش انجام داده بود ای از شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمامداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعضی از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسپه می باشه، بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسمی از این یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برای تان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشد. عناوین که روش بحث میکنیم اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر امویی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشد. در نیمه دوم قرن ششم میلادی، زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان و ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستن به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنن. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن. و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها دا غور، شیران دا بامیان و ردبیلشاهان دا کابل حکومت میکنن بالای یک قسمت و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست می آوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالا اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیادی را بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن، دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودن. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان های مختلف اینا گپ می زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همو زبان ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش می شود، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند، در اوج دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی میکردن. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین های شرقی صورت گرفت به رهبری مسناب پسر حارث بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فراتی موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از در سال 21 هجری جنگ که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتن که مسلمانایی را به نام فتح الفتو نامیدن و دولت ساسانی ایران در همی جنگ بود که به کلی مسلمان ها از بین بردن. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عمر بن کاریزه مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عمر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست، عبدالله بن عمر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشرا را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیاد را از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستند که کابل هم تحت تصرف خود در بیارن. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود، چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 هم اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد عبدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه عبدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوالها را در درس استاد در می یابیم.
علاوین که روش بس میکنیم موضوع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین بایقرا وفات کرد در سال 1505 بود که افغانها دولت مرکزی خود را از دست دادند و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان را تجزیه بکنند. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکنند که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنند و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودند. در همین زمان بود که مردم تنفر و انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبداد که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم می یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد از تحریک کردن و ایره لقبش به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد از بخیزانن که بالاخره خود ازی هم در یک جنگ با مغول ها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان راهش را تعقیب کردن و آخرین نفری که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به این طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط از او دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای بزد اینها دست به قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در می زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغول ها تبعید کردن و در اوجا جان باختن و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همینجا به پایان برسه. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین و والی قندهار در زمان انجام میداد تانستند که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردن که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گپ زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفت نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیاد داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتن، حتی قندهار به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاج تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم بخواییم که احمد شاه بابا چگونه به قدرت از این نادر افشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیاد از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4000 غلجایی و 12000 سدوزایی ازبک در نیروهای زی وجود داشتن. و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدن، در می زمان بود که امین نیروهای غلجایی و سدوزایی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجایی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و داخل این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمد شاه بابا منحیز زعیم کشور تعیین شود و توسط صابر شاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت، توسط این بود که دو شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمد شاه بابا منحیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمد شاه بابا نواسی دولت خان سدوزایی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود، گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا اتو دقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمد شاه به قدرت رسید 3 هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولش بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتونه سرحد افغانستان تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنه، چون قبل از احمد شاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمد شاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمد شاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمد شاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمد شاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمد شاه بابا تسلیم نشده بودن و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمد شاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را منحیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از او هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمد شاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمانی که احمد شاه بابا به اوج سفر کرد و را شکست داد، همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمد شاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوجه جنگ که در شادره یعنی صورت گرفت، گورامل که سپهسالار نیروهای پنجاب بود دمیج بود که او به قتل رسید و احمد شاه با دی سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمد شاه با سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد. ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمد شاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و در بین سالهای 1760 تا 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیچه سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگه با جت ها و راجپوت ها همیشان متحد شدن و خواستند که به ضد احمدشاه بابا به جنگنده میجه بود که در این جنگ تعداد نیروهای احمدشاه بابا 60,000 و از مراته ها و راجپوت ها به 200,000 میرسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمدشاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخورد. و زمانی که احمدشاه بابا وارد دلی شد، تخت دلی را به شجاعت دوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمدشاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمدشاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که در اوج بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و از اینجا بود که احمدشاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمدشاه بابا نکاح کرد. ده می جا بود که آخرین سفر احمدشاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
افغانیان یاری کنه یاری کنه، زخمی شده جسم وطن باید فدا کاری می شده جسم وطن باید فدا کاری کنه، زخمی شده جسم وطن باید فدا کاری کنه. افغانیان افغانیان یاری کنه یاری کنه دا.
زخمی شده جسم وطن باید فدا کاری کنه افغانی.
سلام.